ساعت 20 اینجا تهران، شبکه رادیویی ورزش.
برای شروع مسابقه،
بررسی دیدارهای لیگ برتر فوتبال ایران،
شوت آغاز بازی رو به صدا در بیاره،
همگام هم با هیچ باقی
به نام خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان خوب رادیو ورزش سلام، شب شما بخیر. با برنامه این هفته همگام با لیگ با شما هستیم که اختصاص داره به بررسی و تحلیل رقابت‌های هفته 15 لیگ برتر فوتبال ایران، جام خلیج فارس. رقابت‌هایی که از پنجشنبه 4 دی ماه کار خودش را آغاز کرد و روز یکشنبه پریروز 7 دی ماه در هفته 15 به کار خودش پایان داد. رقابت‌های هفته 15 هم یعنی پایان نیم فصل رقابت‌های لیگ برتر فوتبال، البته به استثنا یک بازی که پس فردا سپاهان به مصاف استقلال میره. با توجه به بازی معوقه استقلال به خاطر حضور در لیگ قهرمانان آسیا ساعت 2، این بازی هم که برگزار شه تمامی تیم‌ها به اندازه 15 بازی رو انجام دادن. البته که این بازی حالا نه تأثیری در صدر جدول داره و نه تأثیر آنچنانی در بین تیم‌های اول و دوم داره. با برگزاری اون بازی تمامی رقابت‌های نیم فصل لیگ برتر به اتمام خواهد رسید و تیم‌ها به نیم فصل خواهند رفت. اما در ابتدا نگاهی خواهیم داشت به نتایج هفته 15 لیگ برتر فوتبال ایران. استقلال خوزستان 2، زوبهن اصفهان 0. آلومینیوم عراق 0، ملوان بندرعظیم 1. شمس آذر 0، تراکتور 0. مس رفسنجان 0، پرسپولیس 1. بجر شهید سپاسی 1، فولاد خوزستان 2. پیکان 0، خیبر خرم‌آباد 0. سپاهان 1، چادرملو اردکان 0. و استقلال تهران 0، گلگهر سیرجان 1. جدول لیگ رو هم با هم بررسی داشته باشیم. این نکته هم بگم که همین امروز ساعتی قبل از رادیو ورزش هم پخش شد یک بازی از هفته 7 معوقه بود، دیدار تیم‌های تراکتور و ملوان که در شهر تبریز در هوای سر تبریز هم برگزار شد و تراکتور مثل چند هفته اخیر فقط داره مساوی می‌کنه. این هفته هم بدون گل مساوی کرد و حالا تراکتور با اون تیم قهرمان فصل گذشته خیلی تفاوت داره. در مورد این موضوع هم صحبت می‌کنیم. اما جدول حکایت از صدرنشینی اصفهان در پایان نیم فصل، البته بدون حتی بازی مقابل استقلال. سپاهان یک بازی عقب افتاده، 14 بازی 30 امتیاز. حالا صدرنشین، کلمه قهرمان نیم فصل کلمه غلطیه به نظر من، چون یه قهرمان درونم پایین فصل ما مشخص میشن. صدرنشین نیم فصل 30 امتیازی پرسپولیس، 28 امتیازی 15 امتیاز، همه تیم‌ها 15 بازی انجام دادن بجز سپاهان و استقلال. چادر و ملو 24 امتیازی سوم است، تراکتور 23 امتیازی شد در جایگاه چهارم، گلگهر 23 امتیازی پنجم، استقلال ششم و ملوان هفتم، دو تیم 22 امتیازی هستن. خیبر خرم‌آباد در پایین نیم فصل در جایگاه هشتم قرار گرفت با 21 امتیاز، فجر شهید سپاسی نهم 18 امتیاز، فولاد خوزستان و استقلال خوزستان دو تیم هم‌استانی 16 امتیازه هستند، جایگاه دهم و 11 هم رو دارن. پیکان و آلومینیوم عراق 15 امتیازی، 12 هم و 13 هم. زبوهن در جایگاه 14 هم با 14 امتیاز، شمس‌آذر 13 امتیاز 15 هم، و مثل رفسنجان تنها تیمی است که امتیازش هنوز تک رقمی است، انتهای جدول با 8 امتیاز. در پایان نیم فصل البته هنوز یک بازی عرض کردم باقی مونده. امیر حسین حسینزاده از تراکتور 8 گل زده، برترین گلزن. یاسر رسانی استقلال به همه رنی بوبا یا رنی سینیسترا مهاجم چادر ملو 6 گله هستن. توماگای دروژلک تراکتور و علی علیپور پرسپولیس هم با 5 گل مشترکاً در جایگاه سوم قرار دارن. نکته عجیب لیگ برتر در پایان دوره رفت که تیم‌ها 15 بازی انجام دادن، عجیب و غریبه. در جدول برترین پاسورها تقریبا بله دیگه 6 بازیکن حضور دارن که همه‌شون هر کدوم 3 تا پاس گل دارن، و این خیلی آمار پاس گل عجیب و خیلی بده. کلمه بدی رو به کار نمیبرم، بدتر از این ولی واقعا بده، خیلی بده. علی علیپور، دانیال اسماعیلی فر، مهدی هاشم نژاد، امیرحسین رنگرز، رضا محمود آبادی و امیرحسین حسین زاده همه‌شون 3 تا پاس گل دارن و مشترکاً نمیتونیم بگیم در صدر پاسورها قرار دارن، اما در کنار هم دیگه بهترین پاسورهای لیگ برتر در پایین دور رفت هستن. حالا شاید مثلا تو بازی استقلال و سپاهان ریکاردو آلوزی که الان 2 تا پاس گل داده یهویی بیاد 2 تا پاس گل بده بشه 4 پاس گل، یا از استقلال اصلا اگر 2 پاس گل داشته باشیم علیرضا کوشکی، منیر الحدادی بیان 2 3 تا پاس گل بدن، که اینقدر بعیده تو این روندی که از لیگ دیدیم و شرط خوبی تو این حیث ما به لحاظ آماری نداریم. در بین دروازه‌بانان لیگ برتر آماری وجود داره تحت عنوان بسته نگه داشتن دروازه، که حالا کلمه فوتبالیش یا لاتینش میشه کلین شیت، که همون بسته نگه داشتن دروازه. پیام نیازمند بهترین آمار رو داره، 9 بار تونسته دروازه خودش رو در بازی‌هایی که به میدان رفته بسته نگه داره. 2 دروازه‌بان دیگه در بخش بسته نگه داشتن دروازه، فرزین گروسیان از بلغار و فرزاد طیبی پور 8 بار دروازه خودشون رو محروموم کردن یا در بسته نگه داشتن، و البته علیرضا بیرامن تراکتور با آماری که امشب و امروز بعد از ظهر ارائه کرد و هفتمین بار دروازه خودش رو بسته نگه داشت در مکان سوم قرار داره. شاید یکی از آمارهایی که در رقابت‌های لیگ برتر کشورمون خیلی به اون پرداخته نمیشه، بعضی از بازیکن‌های جوان هستن تحت عنوان پدیده که میان تلاش میکنن به یه جایی میرسونن خودشونه، که چشمان تیزبین مربیان بزرگ تیم‌های بزرگتر حتی لیگ‌های خارجی اونها رو میگیره میبینه و در رادار اونها قرار میگیرن. اتاق فکر برنامه به این نتیجه رسید که بتونه در این خصوص سوالی رو طرح بکنه و مشارکت شما شنوندگان محترم رو هم در این حوزه داشته باشه.
پدیده نیم فصل اول بازی‌های لیگ برتر کدام گزینه است؟ 1. آریا شفیع دوست، سپاهان اصفهان. 2. یعقوب براجه، پرسپولیس. 3. پوریا شهرآبادی، گلگهر سیرجان. 4. امیر محمد رزاقی نیا، استقلال تهران. 5. یوسف مزرعه، فولاد خوزستان. 6. حجت الله احمدی، استقلال خوزستان. 7. فرزین معامله‌گری شمس‌آذر قزوین. لطفاً گزینه مورد نظر را به سامانه پیامکی 30306 ارسال کنید.
بله، واقعاً پدیده های لیگ برتر یعنی چی؟ یه زمانی که میگفت فلانی پدیده است، مثلا میرفتی میدیدی 26 سال سن داره، 26 سال دیگه پدیده نمیشه، گفت که اون دیگه به قول معروف راه خودش رو پیدا کرد. حالا در مورد این قضیه سوال برنامه قطعا یه توضیح مختصری هم کارشناس ما خواهند داشت. امشب افتخار دارم در خدمت دو کارشناس محترم در بخش‌های داوری و فنی برنامه رو با شما اجرا می‌کنیم با دوستان عزیزمون آقایان علیرضا یزدانی و امیر میرزاییان که در استدیو پخش برنامه حضور دارن. آقای یزدانی درود بر شما، شبتون بخیر، خیلی خوش اومدید.
سپاسگزارم، بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم جناب دکتر خدمت جناب عالی عوامل محترم برنامه، همچنین شنوندگان بسیار گرانقدر برنامه پرمخاطب و همگام با لیگ. خوشحال هستم در خدمتتونم.
سپاسگزارم. داوری هفته 15 هم.
داوری هفته 15 هم مثل برخی هفته هم اشتباه داشت، هم تصمیمات درست بود، تصمیمات تاثیرگذار البته درست.
میانگین نمره‌ای که بشه از طرف شما به داوری ها داد 7 8 9،
میشه گفت به کل قضاوت هفته میشه 85 از 100 رو داد.
85 یعنی 8.5 فرما از داد. آقای میرزیان درود بر شما، خوش آمدید، شبتون بخیر.
به نام خدا. جناب فاضلی منم سلام و شب بخیر دارم خدمت شما، جناب یزدانی، همکاران محترمتون، مردم خوب ایران. امیدوارم که امشب بتونیم مطالب خوبی رو برای مخاطبین داشته باشیم.
بسیار. آقا پدیده یعنی چی و چطور میشه پدیده سازی کرد؟ خیلی کوتاه. و پدیده ها چجوری رشد میکنن؟
خب ببینید، به نظر من ما اون پدیده‌هایی که نیازمند یک فرمت و یک شکل هستیم به یک بار شکل نمیگیرن به خاطر تیم‌های پایه و عدم سرمایه‌گذاری و استقبال مربیان. جناب فضل دکتر بسیار مهم هستش، این مقدمه میتونه واسه باشه برای این پدیده‌هایی که راجعش صحبت کردید. ما در تیم‌های پایه‌مون هیچ آموزشی داده نمیشه، یعنی همه اونجا هم دنبال نتیجه گرفتنن و ما هیچ آموزشی نمیدیم. یعنی مربیان ما مربیان نیستن که آموزش، مربیانی هستن که فقط دنبال امتیاز گرفتن هستن تو تیمای پایه و این مسئله به فوتبالمون داره ضربه میزنه. خب وقتی ما نگاه میکنیم به لیگمون، من به نظرم تبریک بگم و تشکر بکنم از برنامه و تهیه کننده و اتاق فکری که داشتید از این گزینه سوالی که طراحی کرده، به خاطر اینکه ما سالی هستیم که راجبش صحبت میکنیم، جوانهایی که به تیم ملی میخوان اضافه بشن و به جام جهانی بریم.
همین دو سه هفته دیگه بعد زیر 23 سال آسیا رو برگزار کنیم.
کاملا اینا به نظر من خیلی مسیر درستی، انتخاب این سوال به نظر من خیلی به موقع و به جا بود که ما همیشه باید بدونیم کار خوب و زمان خوبش انجام بدیم و این اتفاق افتاد. خب ما نگاه میکنیم بازیکنانی که خب توی رده های پایین تر دارن بازی میکنن، سن کمتری دارن، معمولا توی شاید بلوغ فوتبال توی اروپا 16-17 سال بود، برای ما 25-6 سال دعوت میشن تیم ملی. الان رفته رفته داریم یک نگاهی میکنیم به بازیکنان جوان، مربیانی که اومدن در تیم ها دارن کار میکنن. اینا تفکرات برمیگرده که بازیکنانی که الان شما این بازیکنانی که اشاره کردید همشون واقعا تو اون شرایط هستن.
البته این نکته رو میگم، مثلا بازیکنی مثل آریا شفیع دوست، درسته ربات صلیبی داده، اما خب این جبر زمان است اتفاقی، ولی قطعا میتونه یکی از بازیکنه بشه که شاید نمیدونم شاید
کسرا طاهری هم بله. کارو
کسرا طاهری حالا تازه به تعداد بازی‌هاش
نه منظور شاره... که آسیب دید بله. بعد اینا باید ما آسیب شناسی بکنیم. اگر حالا تهیه کننده صلاح بدونن، من فکر میکنم میشه برای هفته‌ای که حالا دیگه تعطیل هستش تو بحث آسیب شناسی، بحث پزشکی، یه برنامه داشته باشیم که چرا اینقدر بازیکنان ما حتی پا به سن گذاشته آسیب دیدن، یه
چه جوان چه
جوان ها چرا آسیب اینقدر میبینن و این برمیگرده به مکات بسیار زیادی که
پدیده. به نظر شما تعریفش زیر 20 چند سال میتونه باشه؟
من فکر میکنم باید زیر 20 سال باشه حداقل در فوتبال.
اما خب البته تو این گزینه ما 21 سال هم داشتیم، 22 سال هم داشتیم.
ما 1 سالو بالاخره میشه فاکتور گرفت، ولی به نظر من این شرایطی که شما مهیا کردید بسیار ارزشمند.
متشکرم. اولین دیداری که در خدمتتون بررسی و تحلیل خواهیم کرد، دیدار تیم‌های استقلال خوزستان و ذوب‌آهن اصفهان است که تیم استقلال موفق شد در خوزستان در اهواز در ورزشگاه شهدای فولاد 2-0 ذوب‌آهن را شکست بده، سه امتیاز ارزشمند را شاگردان امیر خلیفه اصل به دست آوردند.
تیم استقلال تیم‌های فوتبال استقلال خوزستان و ذوب‌آهن در ورزشگاه شهدای فولاد و با قضاوت میثم صفاری به مسافه هم رفتن که این دیدار در پایان با نتیجه 2-0 به سود استقلال خوزستان خاتمه یافت. حجت احمدی و امیرحسین جلالی‌ون برای استقلال خوزستان در این دیدار گلزنی کردند. گزارش گل‌های این بازی را با هم می‌شنوید.
حمید بوهمدان بلند میرسه به حجت احمدی. خود حجت احمدی تک به تک و گل! بالاخره قفل دروازه ذوب‌آهن پس از 3 هفته باز میشه. حجت احمدی، جلالی وند در محوطه جریمه، خود جلالی وند، گل دوم برای استقلال خوزستان.
صحبت های امیر خلیفه اصل سرمربی استقلال خوزستان در نشست خبری.
در آینده ما قطعا کارمون این خوب دشواره و نیاز داریم که باشگاه استقلال خوزستان بیشتر از ما حمایت بکنه و عرض کنم خدمتون که ما برنامه ریزی که در ابتدای فصل انجام داده بودیم بین 16 تا 18 امتیاز باید کسب میکردیم که ما متاسفانه حداقل گرفتیم. اگر 17 تا 18 امتیاز میگرفتیم خیلی بهتر میشد.
صحبت های قاسم حدادی فر سرمربی ذوب‌آهن در نشست خبری.
بدترین بازی ما تو این 15 هفته اخیر بود ولی همه مسئولیت گردن من، مقصر من هستم. بخوام این فصل دوم برامون شروع شد و باید خیلی خیلی از فردا به جد کار کنیم.
استقلال خوزستان در اهواز موفق شد که 2-0 ذوب‌آهن رو ببره. وقتی راجع به این بازی صحبت میکنیم خیلی ها میگن ذوب‌آهن جوانگرایی کرده. آقای میرزا، من میخوام با احترام به مربیان تیم فوتبال ذوب‌آهن بگم خیلی هم جوانگرایی نبوده. یعنی مثلا نادر محمدی، شایان مسلح، جلال الدین علی محمدی، احسان پهلوان، امیرحسین رنگرز، چرا یه بازیکن مثل آرش مرتضوی رو ما می‌بینیم، علی اسلامی رو ما می‌بینیم، یا حتی مثلا عرفان قهرمانی رو در این تیم می‌بینیم. حتی عرفان قهرمانی هم 26 سال سن داره. اما چیزی که بین اذهان عمومی داره جا میفته که ذوب‌آهن در این فصل جوانگرایی که من فقط تو بخش مربیگری فقط جوانگرایی کرد، یعنی سرمربی 41 2 ساله خودش بود ولی تو حیث بازیکن. آیا شما هم با بنده هم عقیده هستید که بیشتر استقلال خوزستان اومده رو به جوانگرایی و حالا اون هزینه‌های آنچنانی نداره؟ شاید تو هزینه‌هاشون جوانگرایی کردن ذوب‌آهنیا، یعنی هزینه‌هاشون فشرده‌تر شده. اما با احترام به طرفداران تیم فوتبال ذوب‌آهن، خواهشمون از این الفاظ استفاده نکنیم، نگیم ذوب‌آهن جوانگرایی کرده. ذوب‌آهن یه تیمیه که داره نسبت بازیکن‌های کمتر سرشناس رو گرفته، حالا بجز جلال الدین علی محمدی، احسان پهلوانی، اینها، شایان مسلمی که فصل قبل هم بوده، اما فکر بازیکنی مثلا مثل حجت احمدی که در سال برنامه هم هست، یا بازیکنی مثل قاسم لطیفی یا محمد مهدی احمدی، خود محمد جواد کیانی، بازیکن جوانی هستن که اومدن بعدش برای اولین بار تو لیگ برتر بازی میکنن. مثلا امیرحسین رنگرز جدی بازیکن چند سال تو لیگ برتر ما 3-4 سال داره بازی میکنه، یه تجربه لازم رو به دست داره. در مورد این بازی و حالا شرایطی که داشت صحبت بفهم.
جناب فضلی، من فکر میکنم زمان امتیاز گرفتن استقلال خوزستان بود، چون کار برای خلیفه داشت سخت میشد و من فکر میکنم شاید اگر نتیجه غیر از این بود اتفاقات دیگه میافتاد و به نظر من زحمات مربی جواب داد و بازی بسیار هدفمندی کردن. دو تا مقوله است تو فوتبال جناب فضلی.
بله.
یک، تیم حریف خوب بازی میکنه، یکی هستش تیم حریف کمک میکنه به خوب بازی کردن اینا. من فکر میکنم ذوب‌آهن کمک کرد به بازی کردن خوب استقلال.
چرا؟
به خاطر اینکه بارها عمق دفاعشون آسیب پذیر بود، علی‌رغم اینکه 3 دفاع گذاشته بودن نادر محمدی، قادری و عرفان قهرمانی بازیکن بسیار خوبی از پارسال و نفت آبادان
دفاع
بود.
چپ بازی میکنه،
دفاع جلو سمت چپ بازی میکنه. این بازیکن بسیار بازیکن خوبی هستش ولی اون روز خوبش نبود. وقتی که روز خوبش نبود، از اون طرف هم من نمیدونم پترام قاضی‌پور رو چرا استفاده نکرده بود آقای عطایی و انتهای بازی آورد، یعنی و شایان مسته استفاده میکرد. وقتی شما شایان مسته رو عرفان قهرمانی هماهنگ نداری، بارها از اون منطقه رفتن. پاسی که منجر به گل شد، بوهمدار نیا کنید 70 متر پاس داد و 70 متر 5 دفاع نتونستن اون منطقه رو پوشش بدن و حجت احمدی به گل رسید، اونم دقیقه 45. اینا نشون میده که ذوب‌آهن شاید بدترین بازی فصلش و استقلال شاید بهترین بازی فصلش رو انجام داد. اینا برمیگرده به تفکرات یک مربی. من فکر میکنم آقای خلیفه بازیکنانش میدونستن اهمیت سه امتیاز رو با تمام وجودشون بازی کردن و به نظر من بازیکنانی که همونطوری که شما خوبی اشاره کردید کنار حجت احمدی، کوهی بازیکنی هستش که بسیار تاثیرگذاره، سرعت بالایی داره و فوتبال روز الان میدونید که اگر بخوایم 3 تا فاکتور داشته باشیم، اولی، دومی، سومی فاکتور سرعته، یعنی همه سرعته و برمیگرده به تیم استقلال خوزستان و یا تیمایی که از این دسته هستن. و شما راجع به زوباهن صحبت کردید، زوباهن همونطوری که شما گفتید بازیکنانی که کمتر به لیگ بازی کردن نمیشه بازیکن جوان. ما باید بدونیم بازیکن جوان یه تعریف داره تو فوتبالمون کلا، چرا آفازنی واژهای زیادی داری ولی تعریفای خوبی واسش نداریم، برای همین تفهیم نمیشه و بازیکن هم حتی تو مباحث فنی یک سری موضوعات رو متوجه نمیشه و میخواد اجرا بکنه، خیلی بده. اینا نشون میده که ما زیاد باید به این موضوعات رو اهمیت بدیم و یه توی قالب فرامین تاکتیکی به بازیکن آموزش بدیم. و به نظر من گل دومم هم دوباره همون دقایقی که جناب حافظی واسش صحبت میکنین،
حیاتی،
یعنی دو تا 5 دقیقه داخل رختکن می‌خواستن برن و اومدن رختکن بیرون. وقتی شما 5 دقیقه که میان رختکن بیرون گل بخوری، 15 دقیقه حرف مربی کاملا از بین میره و دیگه به نظر من برمیگرده به اون تفکر.
جمع کردن تیم خیلی سخت،
خیلی سخت میشه. یعنی بعد بازیکن‌ها یه جورایی، حالا نه کامل، به مربی بی‌اعتماد میشن و اون هرج و مرج در تیم به وجود میاد و این مسئله باعث میشه که به نظر من یکی از روزهای بعد زوباهن ما شاید باشه.
بسیار این دیدار آقای میثم سفاری با کمک‌های آقایان علیزاده الدرون و علی فراهانی قضاوت کردن، داور چهارم مرتضی خسروی، دیگه عادت کردن آقای مرتضی خسروی همیشه داور چهارم عادت کردن میشون اسمشو بشنوین، و ناظر آقای رضا سخنا، کمک داوران ویدیویی میثم حیدری با همراهی امیر عیار.
باید عرض کنم آقای دکتر میثم سفاری، آقای میثم سفاری اولین بازیش رو تو این دیدار قضاوت میکرد،
اولین بازی لیگ برتری بود،
لیگ برترش رو قضاوت میکرد و دقیقه 44 هم علیرغم اینکه کمک داور ویدیویی یادآوری کرد که بیاد مانیتور رو ببینه،
نمایشگر
بعد اونجا شرایطی ایجاد شد که مجدد رو تصمیمش پافشاری کرد. تصمیم
یعنی با اینکه دیدن
اون مورد چه بود، من اول اونو گفتم که مورد توپی رو که بازیکن شماره 6 زوباهن خدمت شما ارسال در حال تصاحب بود، از طرفی بازیکن استقلال خوزستان تو محوطه جریمه زوباهن داشت چالش میکرد برای اینکه برسه به توپ، در اثر یه اقدام، ما گاهن نمیگیم بی احتیاطی، این بی احتیاطی خودش یه خطا میتونه باشه اما بی تجربگی میشه گفت، با پای چپش، کف پای چپش، پای چپ بازیکن استقلال خوزستان رو زد با کف استوک، چون ضرب نداشت ما بی ملاحظگی بود، هم خطا بود اعلام پنالتی میکرد برای تیم استقلال خوزستان، هم اخطار میداد به بی‌ملاحظگی به زوباهن، اما خودش که تشخیص نداد اومد به نمایشگر کمک داور ویدئویی رو دید و باید عرض کنم به تصمیمش پافشاری کرد و یه کار اشتباه، تصمیم گیری اشتباه رو انجام داد.
عجب بعد شانس بود آقای صفاری تو اولین بازی خودش. و
به هر صورت آقای دکتر بازیکن داورایی که میان بازیکنان مستثنا نیستن، ایشون به نظر اهل سمنان باید باشن اما بله. سنشون اطلاع ندارم، اما باید عرض کنم ببینید داورای کم تجربه تر باید دقتشون بیشتر بشه، ما این رو عرض میکنم و دیگه در اختیار شما هستیم باشه. وقتی میان یه چیزای غیر استاندارد رو بین خودشون روال میکنن، وسیله قرار میدن کمک داور ویدئویی رو مثل استیل چک، یعنی کمکشون کنن، بعضی جا به بنبست میخورن، اونم همون جا هست،
یعنی وابستگیشون به کمک داور
اصلا
ویدئویی،
کمک داور ویدئویی برای این هست
شر وظیفه اصلا خارج میشه،
اون نباید وسیله باشه برای قضاوت داور، برای کمک به داور باشه،
اسمش کمک دیگه. متشکرم. اما بریم سراغ بازی بعدی که در خدمتتون هستیم، آلومینیوم در عراق 1-3 بازی رو به ملوان مازیار زاره واگذار کرد و چه کسی، چه گلی، چه زمانی. لحظات پایانی بازی قائم اسلامی خواه یه دونه از این چپ‌های قشنگ و زیبا زد سکنج دروازه روی یک ضربه ایستگاهی تا یه سه امتیاز ارزشمند در هوای سرد عراق برای شاگردان مازیار زاره که نیمه شب، یعنی نصف شبش رسیده بودن ساعت 2-3، بعد قرار شد بازی ساعت 1:30 بود، گفتن یه 2 ساعت تاخیر داشته باشه بشه 3:30 بعد از ظهر. بعد از اون طرف انقدر هوا آلودگی و مهداش که بازی رو 24 ساعت به تعویق انداختن و یه سه امتیاز شیرین با سختی‌هایی که برای شاگردان مازیار زاره به خاطر رفت و برگشت با اتوبوس و برن تهران با هواپیما، بعد از نمیدونم از تهران دقیقا از انزلی با هواپیما برن تهران، از تهران با اتوبوس برن عراق و برگشت هم همین شرط، خیلی سه امتیاز خوبی رو به دست آوردن و یه تبریک ویژه به شاگردان مازیار زاره و شاگردان آقای مشتبه حسینی که در خانه دست خالی بازی رو به اتمام رسوندن.
تیم‌های فوتبال آلومینیوم و ملوان در ورزشگاه امام خمینی رحمت الله شهر عراق و با قضاوت پیام حیدری به مسافه هم رفتن که این دیدار در پایان با نتیجه 1-0 به سود ملوان خاتمه یافت. قائم اسلامی خواه زننده تنها گل این بازی بود. گزارش گل این دیدار را با هم می‌شنویم.
قائم اسلامی خواه و گل توی دروازه، یه گل قشنگ توسط قائم اسلامی خواه زده میشه با پای چپ، توپ رو فرستاد جایی که کاری از دستان خلیفه‌ام بر نمی‌اومد.
صحبت‌های مجید محافظت‌کار مربی آلومینیوم در نشست خبری.
تنها چیزی که میتونیم بگیم این که اولا که از هواداران عزیزمون عذرخواهی می‌کنیم و دوم اینو بدونید لیگ بسیار سختیه و هیچ جای توجیهی نیست اگه یه تیم نتیجه نمیگیره، اما واقعیتش اینه که هیچ راهی جز ادامه دادن، تلاش کردن و ناامید نشدن وجود نداره.
صحبت‌های مازیار زاره سرمربی ملوان در نشست خبری.
در بازی من فکر می‌کنم کاملا بدون نقص و می‌دونستیم چجوری بازی کنیم. من فکر می‌کنم یه موقعیت دادیم به تیم آلومینیوم، اونم تو تخمینی که امیر اشتباه کرد، زمانبندی توپو و به غیر اون فوق‌العاده بودن بچه‌ها، خود امیر، دفاعمون، کل تیم. می‌دونستیم چی می‌خوایم، بارها و بارها تاکید کردیم قبل بازی که ما می‌تونیم دقیقه 90 حتی بهشون گل بزنیم. فکر می‌کنم موقعیت‌های بهتری هم نسبت به آلومینیوم داشتیم تو همون شروع نیمه اول.
تیم ملوان یه ستون فقراتی داره آقای میرزاییان که من فکر می‌کنم همیشه ما تو صحبت فوتبالیت خارج از برنامه که هم صحبت می‌کنیم، ستون فقرات تیم ملوان یه دروازه‌بان فوق‌العاده که درسته 28-29 سال سن این دروازه‌بان، اما تو فکر کنم اوج دوران فوتبالش هست، فرزاد طیبی پور. دفاع وسطشون یکی از مدافعان وسطشون امیرزا افسرده که هر وقت بازی کرده قابلیت بازی تو چند پست تو خط دفاعی داره. غلامرضا ثابت‌ایمانی به عنوان یک هافک دفاعی پشت سر بازیکن مرکزیشون عالی بازی میکنه و تو خط حمله‌شون یه بازیکن با تجربه که من فکر میکنم خیلی دیر داره به فوتبال ایران معرفی میشه، محمد علی نژاد و البته علیرضا رمضانی جوون. اینها تونستن که اون ستون فقرات اصلی ملوان رو که واقعا قابلیتی ملوان داره که کمتر تیمایی تو فوتبال ایران دارن، میتونه در آن واحد با چند شیوه با جا به جایی که تو زمین انجام میدن بازیکناشو مازیار زاره چینش کنه، حالا 4-2-3-1 باشه، 4-1-4-1 باشه، 3-5-2 باشه. اون طرف تیم فوتبال آلومینیوم عراق با یک ترکیب تقریبا شناخته شده تر، شاگردان آقای مشتبه حسینی شناخته شده تر هستن و یه مقداری شاید دستشون تقریبا دیگه داره رو میشه برای برخی از مربیانی که میتونن اونها رو بیشتر تحلیل و آنالیز کنن. بفهمید خواهش.
خب جناب فضلی، من فکر میکنم آنالیز خیلی خوبی آقای مازیار زاره داشت. این یه بحث. بحث دوم اینه که یک روز عقب افتادن و همون چیزی که شما اشاره کردید، شاید من احساس بکنم تمرکز تیم عراق رو به هم زد و ما دیدیم بعد از که بازی انجام نشد مشتبه حسینی تیم رو تمرین داد و شاید مازیار زاره به استراحت پرداخت. اینا نکات ریز ولی اثراتش تو فوتبال میتونه بزرگ باشه. بله. ما نمیگیم هر کدوم شاید درصد خودش رو داره، ولی در مجموع اگر همونطور که شما اشاره کردید، تازه ما سعید کریمی به دفاع مرکزی و ایری رو اگه بخوایم اضافه بکنیم نشون میده که یک ساختار بسیار خوبی داره. بازیکنانی مثل علی نژاد شما بهش اشاره که علی نژاد اگه اشتباه نکنم 4-5 سال پیش تو خود آلومینیوم عراق بله. بازی میکرد.
بله. اصلا دیر به فوتبال مدر معرفی
میشه. بازیکن خوبیه به نظر من، خیلی شانس خوبی نه فرصت خوبی، حتی فولاد رفت.
شاید انتخاباش اشتباه بوده.
نه، بازیکن بسیار توانمندی. یعنی اون موقع که عراق هم بازی میکرد به پرسپولیس و استقلال اشتباه نکنم بسیار توی ورزشگاه آزادی خوش درخشید. این نشون میده که بازیکن توانمندیه و ما باید یه مقدار توی بحث انتخاب تیما و بحث جریان بازی ها بازیکنان رو آگاه بکنیم که توی چه مسیری قرار بگیرن. خب ما دیدیم وقتی بازی شروع شد علی نژاد توی چند دقیقه چرا آوازدی 3 شوت به دروازه زد، یعنی میومد به اون، یعنی کاملا از اون آنالیزی که داشت و مربی کمکش کرده بود استفاده داشت میکرد. 2-3 شوت بسیار خوب که خلیفه مانع گلزنی شد و در نهایت تعویضایی که انجام میداد مازیار زاره نشون داد تورانیان رو آورد داخل، از اون طرف مشتبه حسینی بازیکنانی رو انتخاب میکنه، شاید امیر نوری در عراق بیشتر بازی میکنه، مهدی پور در بیرون از عراق اینا بازیکنانی هستن که تشخیص میده که تو اون فضا شرایط بهتری دارن و حتی میدیم قایب اسلام خواهی که پارسال کامل بازی میکرد، یکی از بازیکنان منتخب آیزاره بود، ما میدیم فرهان جعفری رو بازی میگیره،
نیمکت پروپیمونی هم داره، دستش خیلی باز آقای زاره.
این نوسانش هم من فکر میکنم به خاطر این هستش که تغییراتی که به خاطر یک بازیکنان سرباز میرن برمیگردن تا اون فرمت و شکلش کنه، ولی در مجموع من فکر میکنم گلی که زد به نظر من یک گل مهارت بود، خلاقیت بود و جایی چنان، یعنی شاید فقط تفاوت آلومینیوم و
رو همین بازیکنان،
رو همین بازیکنانی که قائم سابق تعویض شد و رو ضربه ایستگاهی که به نظر منجر به گل شد، اینا نشون میده که بازیکنان خلاق تو این بازیه که نزدیک به همه گره میخوره چقدر میتونه تاثیرگذار باشه.